سلام، من احسان طریقت هستم و شما به پادکست پرچم سفید گوش میدید. پرچم سفید درباره یکی از تلخترین اتفاقاییه که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. خب بالاخره به قسمت چهارم پادکست پرچم سفید رسیدیم. خیلی خوشحالم که در واقع داریم قسمت چهارمش رو ضبط میکنیم و ممنونم که گوش کردید. اگر تا الان گوش کرده باشید پادکست رو، سه قسمت قبلیش رو، میدونید که ما توی این پادکست اتفاقایی که در تاریخ جنگ ها افتاده رو بررسی میکنیم و سعی میکنیم تا با بررسی اونا به خودمون یادآوری کنیم که زندگی توی صلح و آرامش چقدر بهتره و حداقلش این که بتونیم با شنیدن این داستان ها و روایت ها درسی بگیریم یا تجربه‌ای به تجربه هامون اضافه شه از اینکه چه اتفاقهایی در گذشته افتاده و تا اونجایی که میشه جلوگیری بکنیم از اتفاقهای جدید و دوباره اتفاق افتادن بعضی از این رویدادها. حتما میدونید که پادکست پرچم سفید رو میتونید توی اپای پادکست، کانال تلگرام و سایت شنوتو بشنوید و دنبال بکنید. خب بریم سراغ اصل مطلب. این دفعه نمیخوام خیلی مقدمه طولانی بشه و بریم سراغ قسمت چهارم بررسی جنگ دوم جهانی و بقیه ماجرایی که رسیده بودیم بهش. خب اگه سه قسمت قبلی ما رو دنبال کرده باشید حتما شنیدید که هیتلر در واقع با کشورگشایی ها و نبردهای برق‌آسایی که داشت تونسته بود چک رو به دست بیاره و جنگ داشت وارد فاز دوم خودش، یعنی نبرد با بزرگان میشد. نبرد با بزرگانی که مثلا از فتح فرانسه شروع میشه و به جنگ در انگلستان و بقیه ماجراهایی که جلوتر تعریف خواهیم کرد کشیده میشه. اما قبل از این که وارد این موضوع بشیم و جنگ با انگلیس و فرانسه رو بررسی کنیم، میخوایم برگردیم یه نگاهی به نبرد لهستان داشته باشیم و ببینیم اولین نبرد رسمی ارتش رایش سوم چطور پیش رفت. پس با ما همراه باشید با اپیزود چهارم جنگ جهانی دوم با نام از فتح لهستان تا جنگ نشسته. سال 1938 هیتلر به خیلی بیشتر از اون چیزی که قبل از سال 1933 قول داده بود دست پیدا کرده بود. پیشوا حالا خیلی از غیر ممکنها رو ممکن کرده بود. دیگه چیزی به عنوان بیکاری وجود نداشت تو آلمان و وضع آلمانیا خیلی بهتر از قبل شده بود. توی استانها آرامش و نظم برقرار بود. از همه مهمتر بندهای عهدنامه ورسای پاره شده بود و آلمان پشتش به ارتش قوی و تحسین برانگیزش از یه طرف و تعریف و تمجید مردم جهان از طرف دیگه گرم بود. البته که هنوز بعضی از آلمانی‌ها مخالف جنگ بودند و ارتشی‌ها هم از تکروی‌های هیتلر می‌ترسیدند. اما وقتی از دور به کشورگشایی هیتلر نگاه می‌کردیم، می‌دیدی که همه چیز برای ستوده شدن پیشوا در واقع فراهم استش و مخالفت‌ها ریزتر از اونیه که مانعی برای قدم برداشتن هیتلر بشه. هیتلر حالا از فتح چکسلواکی فارغ شده بود و انگیزه کافی برای به دست آوردن لهستان رو داشت. تهدیدهای آلمان علیه لهستان هر روز بیشتر میشد، اما این دفعه انگلستان و فرانسه نمیخواستن اشتباهی که سر چک کردن رو تکرار بکنند و انگلستان گفته بود که اگر لهستان در واقع درگیر جنگ بشه، آلمان بهش حمله بکنه، از کشور لهستان حمایت میکنه. بنابراین این خطر هم وجود داشت که با پیشروی هیتلر انگلستان هم به میدون بیاد و بازی پیچیده تر بشه. هیتلر برای اجتناب از خطر جنگ توی دو جبهه به فکر بستن قراردادی با استالین افتاد. هیتلر توی این مورد میگفتش که هر کاری که من انجام دادم علیه روسیه است، ولی وقتی غرب آنقدر کودن و کور است که نمیفهمد، مجبورم با روسها به توافق برسم تا غرب رو بکشم و بعد به سمت روسیه هجوم ببرم. شوروی و استالین هم طبیعتاً از این موضوع مطلع بودند و بو برده بودند که خطر حمله آلمان روز به روز داره جدی‌تر میشه. به خاطر همین ابتکار عمل رو به دست گرفتن و توی 18 آوریل 1939 به بریتانیا پیشنهاد اتحاد و عقد پیمان پشتیبانی متقابل دادن. ولی چمبرلن نخست وزیر بریتانیا آدم محافظه‌کاری بود و اساساً نسبت به شوروی بی‌اعتماد. علاوه بر اینم نیروی مقاومت و ضربت ارتش سرخ رو یه نیروی ناچیز میدونست و باور نداشت که در صورت بروز جنگ شوروی بتونه به تعهدات نظامی خودش عمل بکنه. مذاکرات سه جانبه بریتانیا، فرانسه و شوروی توی راستای ایجاد اتحادی علیه آلمان خیلی به کندی پیش رفت. شوروی هم برای نشون دادن قدرت نظامی خودش اعلام کرد حاضره با 1,000,000 سرباز، 5,000 عرابه توپ سنگین، 9,500 تانک و 5,500 جنگنده هوایی و بمب‌افکن از مرزهای غربی لهستان محافظت بکنه، اما به شرطی که دولت این کشور اجازه ورود نیروهای شوروی به خاک خودش رو بده. ولی خب ورشو هم که از نظر تاریخی به شوروی به همون اندازه آلمان بدبین بود، این اجازه رو نداد. در نهایت تو تاریخ 21 اوت 1939 مذاکرات سه جانبه بی‌نتیجه موند و به تعویق افتاد. استالین هم که میترسید قدرت‌های غربی با هیتلر به توافق برسن، خواست پیش دستی کنه و با هیتلر به توافق برسه. توی همین دوران شوروی به موازات مذاکرات سه جانبه‌ای که با فرانسه و آلمان داشت، مذاکراتی رو با آلمان شروع کرد که در اون زمان خیلی هم پرفایده نبود. ولی اتفاقی افتاد که شاید بشه گفت قدم‌های اولیه برای شروع رسمی جنگ جهانی دوم با این اتفاق رقم خورد. در اون زمان با برکناری لیتوینوف وزیر امور خارجه شوروی و تفویض مسئولیت امور خارجه به مولوتوف، راه همکاری بین آلمان و شوروی ساده تر شد. لیتوینوف مخالف نزدیکی به آلمان بود، ولی مولوتوف میخواست که حتی به قیمت از بین رفتن لهستان هم که شده این اتفاق بیفته. اواسط ژوئن 1939 سفیر شوروی در برلین اعلام کرده بود که اگر آلمان تضمین بکنه که به شوروی حمله نخواهد کرد یا با این کشور یک پیمان عدم تجاوز امضا بکنه، شوروی هم از نزدیکی به بریتانیا خودداری میکنه. بالاخره پیمان عدم تجاوز آلمان شوروی یا همون پیمان ریبنتروپ مولوتوف امضا شد. توی این تفاهم‌نامه هیتلر و استالین مناطق مورد نظرشون توی شرق اروپا رو مشخص کردن. فنلاند، ایستلند، لتلاند و شرق لهستان از نارو، وایکسل و سان به اتحاد شوروی در واقع اختصاص پیدا کرد و لیتوانی و مناطق غربی لهستان هم به آلمان رسید. تا اینجا دیدیم که تمامی معادله‌های کشورهای غربی تنها یه هفته قبل از حمله آلمان به لهستان به هم ریخت. امضای پیمان عدم تجاوز بین شوروی و آلمان نازی که اتفاقی دور از ذهن و خارج از معادله‌های سیاسی کشورهای غربی بود، باعث شد تا کشورهای غربی آلمان رو در صورت حمله به لهستان تهدید به جنگ بکنن. اما بعد از کلی فراز و نشیب، بالاخره آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی فرمان اشغال نظامی کشور لهستان را صادر کرد و ماشین جنگی آلمان به فرماندهی ژنرال فنبوک و ژنرال گیرت فن ردنشک در تاریخ 1 سپتامبر سال 1939 وارد خاک لهستان شدند.
پولند، سپتامبر 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. Poland's 34 million inhabitants, crushed, scattered, and enslaved. Tens of thousands of square miles of territory shrink before the movement of lightning-armored columns. Poland and the world learn the meaning of a grim new word, Blitzkrieg. Here is shown the initiation of that phase of modern warfare. These pictures of the...
هیتلر مجبور بود لهستان رو تسخیر کنه، چون قبل از این هم وعده این کار رو داده بود. از طرف دیگه علاقه‌ای به نبرد تمام عیار با دو قدرت بزرگ زمینی و دریایی اروپا، یعنی همون انگلستان و فرانسه، اون هم توی این شرایط و توی تابستون سال 1939 رو نداشت. تنها راه موجود برای هیتلر حمله برق‌آسا به لهستان و از کار انداختن ماشین جنگی این کشور بود. اون هم دقیقاً قبل از اینکه بقیه بتونن به این کشور کمک نظامی برسونن. بنابراین در میان بهت و ناباوری دنیا در اول سپتامبر 50 لشکر رایش آلمان با سرعتی خیره کننده از سه محور اصلی حمله به لهستان رو آغاز کردن. البته لهستان هم دست کم روی کاغذ 1,000,000 سرباز معادل 80 لشکر رو در اختیار داشت و دنیا گمان میکرد بتونه مدت ها مقاومت بکنه تا قوای کمکی از طرف فرانسه و انگلیس بهشون برسه. اما چیزی که تاریخ نگارها به عنوان استراتژی حرکت سریع تانک ها ازش یاد میکنن، عملا لهستان رو فلج کرد. گودریان، مارشال زرهی آلمان، در این نبرد برای اولین بار قدرت تانک های آلمان رو به دنیا نشون داد. در این جنگ آلمان از 9 لشکر زرهی استفاده کرد و تونست با طی کردن مسافت طولانی واحدهای لهستانی رو که در کانال دانزیک در قلب غرب لهستان متمرکز بودن غافلگیر کنه. در حالی که ارتشهای سوم و چهارم آلمان از ناحیه جنوب و جنوب غرب لهستان حمله رو شروع کرده بودن، ارتش دهم با سرعت به سمت ورشو میتاخت. تانکهای آلمانی هم طوری به سرعت خطوط دفاعی لهستانی رو در هم شکستند که 1/3 واحدهای نظامی لهستان اصلا نتونستن خودشون رو به نزدیکی مناطق جنگی برسونن. 12 تیپ لهستان که همشون سوار نظام بودن تصمیم گرفتن با تفنگ و شمشیر جلوی تانک‌های آلمانی رو بگیرن، اما در نبردی غم‌انگیز و بی‌حاصل قتل عام شدن. ریچارد کابوچنسکی که بعدها خبرنگار معروفی شد، اون زمان فقط 7 سال داشت که با خانواده‌اش حمله برق‌آسای ارتش آلمان رو از نزدیکی دید و تجربه کرد. توی شماره ویژه یادبود جنگ جهانی دوم مجله تایم، ریچارد بعضی از صحنه‌های وحشتناک اون حمله رو اینطوری یادآوری می‌کنه. همه جا با نعش اسب‌ها روبرو شدیم. اسب‌های بیچاره، حیوان‌های بزرگ و بی‌دفاعی که نمی‌دونستان چطوری باید پنهان بشن. اونها بی حرکت ایستادن و منتظر مرگ شدن. همه جا نعش اسب‌ها وارونه افتاده و پاهاشون به طرف هوا بود. انگار که این جنگ نه بین آدم‌ها بلکه بین اسب‌ها بود. انگار که اونها تنها قربانی‌های این درگیری بودن. 1500 هواپیمای آلمانی 900 هواپیمای قدیمی لهستان رو قبل از اینکه بتونن حتی واکنشی از خودشون نشون بدن منهدم کردن و ظرف 2 روز نیروی هوایی لهستان کاملا از صحنه جنگ خارج شد. 8 سپتامبر لشکرهای مکانیزه آلمانی تمام خطوط دفاعی لهستان رو پشت سر گذاشته و ستون فقرات ارتش این کشور رو در هم شکسته بودند. واحدهای باقی مانده لهستانی هم در حالی که داشتن به سمت رومانی عقب نشینی می‌کردن تازه فهمیدن ارتش 14 آلمان منتظرشونه. اونطوری که چرچیل توی خاطراتش نوشته، از هفته دوم نبرد مقاومت لهستانیا کاملا منفعلانه بوده. حمله ارتش 10 آلمان واحدهای در حال مقاومت در غرب ورشو رو دونیم میکنه و از شکاف ایجاد شده لشکر دوم زره پوش آلمان مستقیم به سمت ورشو پیش میره. ارتش 4 آلمان هم با عبور از رودخانه ویستول به سرعت به سمت ورشو حمله میکنه. ورشو که در مرکز لهستان قرار داشته و حد زده میشد که حداقل 1 ماه طول بکشه تا آلمانیا به اونجا برسن، تنها 10 روز پس از حمله واحدهای زرهی آلمانی در حومه ورشو بودن و به دلیل نبودن هیچ گونه مقاومت سازماندهی شده ای، مردم شهر از روی ناچاری تصمیم میگیرن که مقاومت شهری رو انجام بدن. لشکرهایی که از عملیات جنگی لهستان عقب افتاده بودند سعی کردند حرکت گازانبوری واحدهای زرهی و ارتش 4 آلمان علیه ورشو رو بشکنن و خودشون رو به ورشو برسونن، اما ارتش 10 آلمان مانع این کار میشه. لهستانی‌ها تا 10 سپتامبر نتونستن جنگ رو ادامه بدن چون اصلا نفهمیدن چی به چی شد. اما توی این روز جنرال لهستانی کوترزوبا با جمع کردن تیکه‌هایی از ارتش لهستان در جنوب ورشو و استفاده از لشکر پوزنان مانع کامل شدن حلقه محاصره ورشو میشه. در نتیجه ارتش‌های 8 و 10 حرکت خودشون رو متوقف می‌کنه. حمله جسورانه کوترزوبا اولین ترمزی بود که باعث شد آلمان‌ها پس از 10 روز پیشروی متوقف بشن. اما با حمله‌های پی در پی صدها هواپیمای آلمانی روبرو میشن و در نهایت این واحدها 10 روز بمباران بی‌وقفه رو تحمل می‌کنن، ولی بالاخره در 19 سپتامبر این مقاومت‌ها کاملا در هم شکسته میشه. اما بالاخره داستان به داخل ورشو کشیده میشه. ورشو توی جنگ خیابونی تقریبا تا حدودی میشه گفت موفق عمل میکنه. 10,000 غیر نظامی بین خرابه های شهر بدون اینکه امیدی به رسیدن کمک خاصی از نظامی ها داشته باشن به دفاع از شهر مشغول میشن. ولی آلمانی ها با سنگین ترین بمباران ها از هوا و زمین شهر رو نابود میکنن و جلو میرن. در کل لهستان تنها ورشو و یه دژ در کنار رود ویستول مقاومت میکنن که البته هر دوی مقاومت ها هم توی 28 سپتامبر شکسته میشن. چرچیل در کتاب خاطراتش مینویسه جنگ لهستان نمونه کامل یک جنگ جدید بود. همکاری ارتش زمینی و نیروی هوایی در میدانهای جنگ، بمباران‌های شدید، تمامی راه‌های ارتباطی و شهرهای صنعتی، فعالیت ستون پنجم، استفاده عظیم از جاسوس و چتر‌باز و بویژه حمله شدید نیروهای زره‌پوش چیزی بود که تا اون موقع به این شکل سازماندهی شده دیده نشده بود. لهستان آخرین قربانی از ماشین جنگی جدید نبود. 17 سپتامبر 1939 و بعد از اینکه شوروی موفق به امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس با ژاپن در خلال حمله ژاپن به شوروی و مغولستان شد، به حمله لهستان حمله کرد و نیمه شرقی اون رو که پیش از این در چارچوب پیمان مولوتوف ریبنتروپ با آلمان نازی توافق کرده بودند اشغال شد. لیتوانی و اسلوواکی هم در این حمله با آلمان نازی و شوروی همکاری داشتند. بخش کوچیکی از خاک لهستان در واقع به دست این کشورها هم افتاد. لهستان نه کشور کوچیک و نه کم جمعیت بود. این کشور در سال 1939 35 میلیون نفر جمعیت داشت. ارتش این کشور مرکب از 30 لشکر با استاندارد مناسب و 50 لشکر داوطلب بود. اما چرا در برابر 14 هزار کشته آلمانی 300 هزار نفر تلفات دادند؟ یکی از دلایل مهم این تفاوت فاحش در تلفات و پیروزی‌های سریع آلمان استفاده از یک تاکتیک جنگی به نام بلیتزکرگ بود که بهش جنگ برق‌آسا هم میگن. در مورد اینکه این روش جنگی از کی وجود داشته خیلی صحبت شده، ولی خب خیلی‌ها این روبر ژنرال هاینز گودریان که یکی از فرمانده‌های جنگ در طول دوره جنگ جهانی دوم بود نسبت میده.
Shortly before 6 a.m. on Friday, September the 1st, 1939, German forces crossed the border into Poland after a huge aerial and land bombardment. The force and speed of the invasion shook the world and gave the dictionaries a new and terrifying word, Blitzkrieg. In a matter of hours, the German Air Force had destroyed the Polish railway system and shot its air force out of the skies. But far more than that, from this day on, the Second World War was inevitable.
طبق چیزی که توی ویکی‌پدیا هست، هدف بلیتزکرگ پیروزی در کوتاه‌ترین زمان و طی کردن مراحل زیره. مراحلی که میشه به ترتیب اینطوری نام گذاشت: 1. حمله بدون خبر. 2. استقرار نیروی تسلیحاتی کوبنده که به معنی استفاده از کلیه امکانات موجود هستش. 3. استفاده از بمب‌افکن‌های شیرجه‌زن که توی این مرحله کلیه فرودگاه‌های در واقع دشمن بمباران میشن تا هواپیماهاشون یا نابود بشن یا زمینگیر شن. 4. بمباران پناهندگان غیر نظامی که این کار باعث ایجاد وحشت و بند اومدن راه‌ها میشه، در نتیجه سربازای دشمن نمیتونن پیشروی بکنن. 5. به میدون آوردن سریع تانک ها هست، تانک هایی که باید در تعداد زیاد و با حد اکثر سرعت وارد عمل بشن. اونها باید سبک و در صورت لزوم قادر به نابود کردن سنگین ترین تانک دشمن هم باشد. 6. مرحله از جنگ برق‌آسا وارد شدن در واقع پیاده نظام هستش و 7. بخش اشغال پایتخت دشمنی که ضربه مرگاوری به روحیه دشمن وارد میکنه. بلیتزکرگ یا جنگ برق‌آسا اولین بار در نبرد لهستان توسط ارتش آلمان به اجرا درآمد. این شیوه مبارزه که بعدها بارها و بارها توسط ارتش آلمان به اجرا درآمد، در واقع یه اصل طلایی داره. اونم چیزیه که خیلی ساده میشه گفت: دست و پای حریفت رو قبل از اینکه بتونه ازش استفاده بکنه از کار بنداز. اما ببینیم توی انگلیس و فرانسه چه خبر بود. چمبرلن و دالادیه رهبرای انگلیس و فرانسه در حالی که خودشون رو آماده مبارزه با آلمان تو لهستان می‌کردن، وحشت زده تازه متوجه شدن که دیگه لهستانی وجود نداره. اما در مقابل جنگ جهانی دوم تازه شروع شده بود و باید به عهدی که داده بودن پایبند می‌شدن. فرانسه و بریتانیا این بار به پیمانشون احترام گذاشتن و بعد از حمله هیتلر فوراً علیه آلمان اعلان جنگ دادن. اما واقعیت اینه که اونا برای کمک به لهستان کاری از دستشون بر نمی اومد، چون متفقین باید از خاک آلمان میگذشتن و با توجه به سپاهیان و جنگ افزارهای محدودشون این کار رو عملا ناممکن دیدن. حالا دیگه جنگ لهستان تموم شده بود و جنگ دوم جهانی هم داشت وارد فاز جدیدی میشد. هیتلر برای فتح لهستان جنگید و پیروز شد، ولی برنده اصلی این قسمت از جنگ استالین بود که افرادش بدون حتی شلیک یه دونه تیر یه تیکه جدید به سرزمینشون اضافه کردن. شوروی تقریبا نیمی از لهستان و یک گلوگاه استراتژیک در ایالت بالتیک رو به دست آورد و آلمان رو از دو هدف مهم در دراز مدت محروم کرد. بعد از جنگ برق‌آسا علیه لهستان، ارتشای فرانسه و بریتانیا همچنان در طول مرز بین آلمان و فرانسه منتظر موندن، ولی به هیچ حمله‌ای هم دست نزدن. اونا پشت خط ماژینو یا همون استحکام‌های بتونی و فولادی که فرانسوی‌ها بعد از جنگ اول جهانی توی طول مرزشون ساخته بودن کمین کردن. سربازای آلمانی هم از نبرد لهستان برگشتن و توی خاک آلمان توی استحکام‌های مشابه به اسم زیگفرید در برابر متفقین جمع شدن. دو ارتش گوش به زنگ و آماده نشستن، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. غیر نظامی‌ها توی آلمان و فرانسه و انگلیس با نگرانی منتظر بودن که ببینن آیا کشورشون وارد جنگ میشه یا نه، چون همه نشانه‌های جنگ وجود داشت. غذا جیره‌بندی شده بود، سوخت خیلی کم وجود داشت و شهرها هم شب‌ها دچار خاموشی می‌شدن. ولی واقعاً چه کسی داشت می‌جنگید؟ هیچ کسی. بمبارون کی شروع می‌شد؟ هیچ کس نمی‌دونست. مردم توی آلمان شروع به ساختن جوک درباره جنگ نشسته کردن. روزنامه‌نگارای غربی هم به این وضعیت می‌گفتن ادای جنگ. اما این کشورها به دلایل مختلفی از جنگ می‌ترسیدن. فرانسه و بریتانیا هنوز آماده نبرد نبودن و ژنرال‌های آلمان هم می‌گفتن که نباید جنگ رو شروع کرد، چون مردم آلمان موافق جنگ نیستن. و به هر ترتیبی که بود توی زمستون سرد اون سال این جنگ نشسته ادامه پیدا کرد.
Poles and Germans have marked the 75th anniversary of Adolf Hitler's invasion of Poland. The presidents of both nations united in commemoration of the event that started World War II. A ceremony was held in Gdansk, Poland.
Historia uczy.
History gives us a lesson.
Uczy, ale i zobowiązuje.
And it compels to draw conclusions from painful experiences.
Historia podpowiada.
History tells us that there is still need for courage and determination in defying those who threaten the international order, peace and freedom.
Pokojowi i wolności.
The German president took to the podium and echoed his words.
Dziękuję, panie prezydencie.
Die Geschichte lehrt uns.
History teaches us that territorial concessions often only increase the appetite of the aggressors.
Oft nur vergrößern. Die Geschichte lehrt uns auch.
But history also teaches that a dynamic can be created through uncontrolled escalation, which can no longer be controlled. Germany and Poland both lost over 6 million soldiers and civilians each during the six-year war.
این قسمت چهارم از پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. پادکست پرچم سفید رو میتونید از اپهای مورد علاقتون گوش بدید. روی کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و سایت شنوتو این پادکست قابل دسترسی هست و میتونید ازش گوش بدید. همینطور از طریق کانال تلگرامیمون هم به اسم وایت فلگ پادکست میتونید هم فایلای صوتی رو بشنوید و هم محتوای مختلفی رو که شروع کردیم به گذاشتنش و تایملاین جنگ جهانی دوم هست رو دنبال بکنید. این تایملاین و توضیحات دیگه و موارد دیگر رو هم میتونید از توی توییترمون به آدرس وایت فلگ پی دی سی اس تی دنبال کنید. من این اپیزود رو با کمک لیلی اسلامی و از روی منابعی که توی توضیحات پادکست مینویسم درست کردم. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی هستش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره رو به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.